سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام اصفهان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز 11 اوت یا آگست 2018 و 20 مرداد 1393. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی کرده هسته است و بعد امروز هم در واقع بحث من دنباله بحث هفته گذشته خواهد بود در مورد ایران. همینطور که عزیزان سفارش کردن و سفارششون بسیار به جا هم بود، فعلا اوضاع در ایران طوریه که واقعا در درجه اول به اوضاع ایران باید پرداخت، ولی حالا امروز میخوام بحثی رو باز بکنم که خب بعضیا فقط ایران رو میبینن و دشمن داخلی رو، غافل میشن از دشمن خارجی. این باید تصحیح بشه. در واقع من امروز راجع به این میخوام بحث بکنم که ما دو دشمن داریم و نه یکی. یعنی میخوام برخورد بکنم به این شعار نادرست که آره دشمن همینجاست و در خارج نیست. یه همچین شعاری با چنین مفهومی در واقع داده شد، در حالی که دشمن خارجی همینا که این شعار رو دادن میدونن که از کی در واقع تورم سواره آغاز شده، از زمانی که دشمن خارجی از برجام بیرون رفت، در حالی که دشمن داخلی سر تعظیم فرود آورد و برجام را امضا کرد به امید اینکه تحریم‌ها برداشته بشه. دشمن خارجی هم زمان اوباما تحریم‌ها رو برنداشت، با آنکه بعضی از تحریم‌ها برداشته شد ولی امیدهایی به وجود اومد. ولی بعد از اینکه اوباما رفت به کنار، دشمن دیگری که به جاش اومد به طور کامل از برجام بیرون رفت، در حالی که ایران یعنی دشمن داخلی، حکومت ایران و دولت ایران هم به برجام وفادار موندن و هنوزم هستن، ولی دشمن خارجی نمیذاره. و حالا توضیح خواهم داد که فقط ایران نیست. مگه دشمن خارجی فقط ایران رو میخواد از پا در بیاره؟ به ترکیه نگاه کنی، به روسیه نگاه کنی، به چین نگاه کنی، به اروپا نگاه کنی، به کل جهان نگاه کنید که ترامپ در واقع در اومده گفته که هر کشوری که با ایران معامله بکنه، در واقع حالا داره میگه که با چین اگه معامله بکنه، اگه با روسیه اگه معامله کنه، اگه با ترکیه معامله بکنه، با ایران با امریکا نمیتونه معامله کنه. یعنی در واقع از قدرت دلار داره استفاده میکنه به عنوان یک سلاح برنده. بنابراین اونایی که اون شعارها رو دادن، اونایی که امید بستن به امریکا که بیاد نجاتشون بده، اونایی که امضا جمع میکنن، بیانیه و عریضه جمع میکنن که ای امریکا بیا ما رو نجات بده از دست این رژیم، که امضا میکنن که آره با وجود شرایط 12 گانه پومپئو باید مذاکره بکنیم، باید به اینا گفت که فقط دشمن داخلی رو نبینید، دشمن خارجی رو هم. امروز بخشی از برنامه رو میخوام صرف این قضیه بکنم، البته با این هدف که ما به قول فیلسوف معروف چین، خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. ما باید هم خودمون رو بشناسیم هم دشمن رو بشناسیم تا بتونیم پیروز بشیم علیه هم دشمن داخلی که حالا توضیح خواهم داد و قبلا هم توضیح دادم. دشمن داخلی بخشی از دشمن خارجیه، اینا رو مفصل من باز کردم که کی پشت شاه بود و کی پشت خمینی بود و کی در اوائل در واقع اواسط قرن به اصطلاح میلادی چطور امید ما رو میخواستن بکشن و به نوعی ضربه زدن، کشتن امید با برداشتن دکتر مصدق. فقط دکتر مصدق رو برنداشت، سوکارنو رو برداشت، آینده رو برداشت و دیکتاتورهای نظامی رو به جاشون آوردن برای کشتن امید. اونهایی که نمیخوان ببینند، من نوشته های بعضی از این چپهای بریده رو که میخونم میگم آیا کسی میتونه انسانیتش رو تا این حد از دست بده و تبدیل به یه غیر انسان بشه؟ اینایی که خودشون رو با من زندان بودن، آقای امیر منبینی، آقای بهروز خلیق، آقای فرخ نگهدار، اینا دشمنان ملت ما، اینا دشمنان حتی آینده کشور ما. فقط من مذهبی های دست راستی یا اصلاح طلب های دست راستی یا مجاهدین یا سلطنت طلبان نیستن. ملت ما باید مواظب اینا باشن. ما باید در این حال که دشمن داخلی رو میبینیم، دشمن خارجی رو دریابیم و ببینیم که در تاریخ کشور ما چه بر سر کشور ما آوردن. اتفاقا بحث من امروز شاید با این آغاز بشه، تا بعدش میخوام وارد بحثای دیگه بشم که واقعا راه نجات، چون الان همه راجب راه نجات، دوباره بخشی از در واقع به اصطلاح از مجاهدین انقلاب اسلامی مقاله دیگه بیرون دادن راجب راه نجات ایران چیست و غیره و غیره. ما هم باید ببینیم که راه نجات بالاخره چیه؟ آیا اصلاح طلبیه؟ آیا تحول خواهیه؟ آیا براندازیه؟ و یا در واقع راه های انسانی عملی که میخواستم از دو مقاله که فعلا بیرون اومده، یکی آقای رضا علیجانی مقاله مفصل و نسبتا جالبی نوشته که البته از تئوری های آقای انتونی گیدنز ایشون میخواد چیز بکنه، یعنی زمان تونی بلر و آقای کلینتون امثال هم، ولی مقاله دیگه ای که آقای مصطفی هر شبت که مهران مصطفی نوشته میخواستم از اونم استفاده بکنم که ببینیم کدوم از این راه ها، چون بعضی از اینا مثل اصلاح طلبی و هر شبت که تحول خواهی و فلان اینا امتحان شده، باید ببینیم راه عملی واقعا چیه برای نجات ایران. ولی برای اینکه ما این راه های عملی رو دریابیم، ابتدا باید تضادهامون رو تشخیص بدیم. ما باید از قوانین علمی استفاده بکنیم، تضادمون رو هم با دشمن داخلی و هم با دشمن خارجی وسیعاً باز کنیم، روشن کنیم تمام این تضادها رو، تا ببینیم راه حل این تضادها چی هست. ولی به هر حال قبل از اون یکی دو مطلب، عزیزان انجمن گلبانگ از من خواستن که فردا، یعنی روز یک شنبه فردا، صحبتی داشته باشم در اونجا باز راجع به همین مسائل ایران، که در واقع راه نجات ما چیه، راه حل چیه، چی کار باید بکنیم، کشورمون رو چطور باید تحلیل دقیقی از تاریخمون داشته باشیم، از سلطه امپریالیسم باید و دخالت‌های جنایتکارانش باید داشته باشیم، تا بتونیم واقعا این تضادها رو به طور علمی ما حلشون بکنیم و قدم به قدم و با قدم‌های قرص و محکم و شمرده پیش بریم، تا دشمنان خارجی و داخلی نتونن ملت ما رو دوباره با یه شکست روبرو بکنم. با شکست‌های زیادی خوردیم. به همین دلیله که مردم یه مقداری ممکنه روحیه‌شون رو از دست داده باشن، ولی همین امروز در واقع نامه‌ای رسیده، نوعی انتقاد به نامه‌هایی که هفته قبل من خوندم، اون رو هم برای عزیزان خواهم خوند که از دید دیگه‌ای به قضایا در خود ایران، اینایی که ایران رو مثل کف دستشون می‌شناسن، برای عزیزان خواهم خوند. بنابراین فردا من صحبت خواهم داشت در انجمن گلبانگ ساعت 6:30 بعد از ظهر یک شنبه، یعنی فردا. گزارشی از کمک‌های دریافتی کمک‌های عزیزان فروکش کرده و برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه اگه عزیزان کمک نکنن. از شهر پرت استرالیا $100، از شهر ری $25، از پورت پیری در استرالیا $50، از سان فرانسیسکو $50، از ادمنتون در آلبرتا $40، از ایتالیا $300، از کارلتون در تکساس $50 و از سانتا آنا $100. به این ترتیب ما کسری موازنه شدید داریم و عزیزان، من نمیخوام بازم این برنامه شما ببینید 60 ما تلویزیون و رادیو در همین فقط لس آنجلس، ببینید چه سگهای هاری اومدن توی یوتیوب و امثال هم. کی پشت این هست؟ پولهای عظیمی پشت این هست. نه تنها عربستان و امارات، بودجه CIA $80 میلیارد. به اینا هر کدوم $2,000، $3,000، $5,000 بدن، تمام نوکری رو میپذیرن و میان علیه ملت ما برنامه میندازن. ما فقط عزیزان باید کمک بکنن، اگر نه برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. به هر حال خواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که طور من ابتدا نامه رو که از ایران اومده به نظر من برنامه رو با این آغاز بکنم، چون مهمه. به نظر من نامه هایی که از ایران میاد، مطالبی که از ایران میاد بسیار مهمه و همه عزیزانی که نامه نمیسن، مطلب نمیسن، یک جور فکر نمی کنم و با گروه همون گروه از مردم در رابطه نیستن. بنابراین این عزیز میگه اگر جنبش دیماه 96 را به درستی بررسی کنیم، به موضوعی برمیخوریم که خلاف نظر دوست ما را که نامه این که از ایران اومده بود و مشاهدات خیابانی خودش رو توضیح داده بود، مبنی بر یأس و ناامیدی مردم یا گرایش جوانان به نظام گذشته که در برنامه قبل شما مطرح شد را میرساند، که البته کمتر به اون توجه شده است. به نوعی داره به نامه هفته قبل به نوعی انتقاد میکنه از یه، بعد توضیح میده که در هفته اول اعتراضات دیماه گذشته که ابتدا از چند شهر شروع و شعارها حول محور نان و خواسته های به حق معیشتی و حقوق شهروندی دور میزد، هرچند که چیزی حدود 70 الی 80 شهر کوچک و بزرگ را در نوردید و مجموعه سیستم را قفل کرد، سیستم رو، طوری که جناح‌های مختلف داخل رژیم را به جان هم انداخته بود. البته این به این معنا نیست که شعارهای انحرافی از نوع تمایلات به خاندان پهلوی، هرچند که رضا شاه، روح شاد و امثال هم به طور کلی وجود نداشت، داشت اما اهمیتی نداشت. اینجا بود موقعی که رژیم در مخمصه افتاده بود، اینجا بود که ارباب بزرگ یعنی امپریالیسم جهانی و سرمایه‌داری مرکزی به فریاد سیستم رسید، به فریاد رژیم رسید و به کمکش در مقابل دشمن مشترک یعنی مردم خشمگین رو به افزایش وارد میدان مبارزه که وارد میدان مبارزه شده بودن شتافت و تمامی ابزارها به ویژه امپراتوری رسانه‌ای را به خدمت گرفت. همین سگ‌های هار، بی بی سی، صدای امریکا، من و تو و امثال هم و تلویزیون‌های لس آنجلسی، اینا را به خدمت گرفت. شعارهای انحرافی را گسترده جلوه داد، همین شعارهای طرفدار پهلوی و امثال هم رو، و به خشونت کشوند. اینا این کارا رو میکنن که به رژیم کمک بکنن، مردم رو مستعصل بکنن، مردم رو ناامید بکنن تا اهداف شیطانی و جهنمی خودشون رو، آلترناتیو های خودشون رو بتونن دوباره به قدرت برسونن. نمیذارن که جنبش عمق پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، مردم بدون ترس بیان تو خیابونا. نمیذارن بی بی سی، صدای امریکا، من و تو، تلویزیون هایی مثل پارس و اندیشه و امثال هم و تمام این وطن فروش هایی که تو اینا برنامه اجرا میکنن و اونایی که من اسم بردم هفته گذشته برنامه های متعدد گذاشتن، کاملا مشخصه که پول میگیرن و مبارزات مسالمت آمیز مردم را به طرف خشونت و شورش کور سوق داد و فضای مانور برای ماشین سرکوب رژیم را فراهم کرد. اینا این کار رو میکنن، این طور دخالت میکنن. دشمن خارجی ما رو تنها میذاره، همین الانش هم ما رو تنها نذاشته و این گونه موفق شد موقتا میدان مبارزه را از مردم فهیم و انقلابی تهی کند. ولی آیا کار تمام شد؟ نه. میبینیم که ریسمان انقلاب به جنبش مرداد 97 گره خورده و ادامه داره، اعتصابات ادامه داره، جنبش مردم ادامه داره، مقاومت مدنی ادامه داره، علی‌رغم تمام کارشکنی هایی که دشمنان خارجی و دست نشانده ها و مزدورا و مزدگیراشون علیه کشور ما و علیه مردم ما و علیه جنبش اصیل مردم دارن انجام میدن. نمیتوان صرف همه پرسی در چند مکان که من اینجا اسم بردم که در تاکسی، در اتوبوس، در میادین، البته در مجامع و فضای خاص از تعدادی افراد تحت تأثیر جو استیصال حاکم نتیجه علمی اتخاذ کرد. همین هایی که از استیصال، از ناامیدی، چون ما اینا رو امتحان کردیم در اواخر رژیم شاه، استیصال باید فرزن روزنامه های اطلاعات و کیهان رو در اواخر رژیم شاه نگاه بکنن، صفحه حوادثش رو، چقدر کشتار، خودکشی، تجاوز، اعتیاد، فحشا، فساد. دوباره میتونم مراجعه بکنم و مردم با چه ناامیدی یک دفعه همونایی که خیلی عذر میخوام اینطور درتیبازی در میوردن یه دفعه تفنگ و مسلسل دستشون گرفتن، یه دفعه اومدن تو خیامونا جلوی مسلسل وایستادن. حرکت های اجتماعی، جوامع به طور کلی، انسان ها موجودات پیچیده ای هستند و در لحظات انقلابی چهره واقعی خودشون رو مردم نشون میدن. چهره واقعیشون این ناامیدی ها و استیصال و افسردگی و امثال هم نیست. یک بار انسان ها تغییر میکنن، برای اینکه این در واقع این جزء ذات بشر میتونه باشه برای سروایوال، یعنی برای زنده موندن، برای ادامه حیات، دست به عمل میزنه و فکر میکنه که برای ادامه حیاتش چیکار باید بکنه. در مواقعی که واقعا به جاهایی میرسه که توهیه بنبست غیر قابل حل و یک جره ناگشودنیه و نمیشه حکم قطعی داد. بعد این عزیز میگه که تاریخ زندگی این مردم سرشار از رشادت ها، شجاعت ها و مبارزات به حق برای آزادی و عدالته. 110 سال لااقل، بگذاریم از جنبش های قرون و اعصار گذشته این ملت، و همچنان ادامه دارد. این قانون زندگی است و آن را سرباز ایستادن نیست. واقعیتش اینه. همین الان اگر فرصت شد دوباره نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان به رئیس جمهور و ملت ایران رو برای عزیزان خواهم خوند که در درون همین اوضاع ببینید چه انسانهایی هستن. این 36 این نامه سرگشاده توسط 38 تا اقتصاددانان، از جمله میر حسین موسوی، از جمله حسین راغفر، از جمله فرشاد مؤمنی امضا شده، حالا انعکاس وسیع پیدا نکرده و بعضی از این سایت ها که حتی خودشون رو مثلا ترقی خواه میدونن اینو منتشر نکردن. فوق العاده مهمه. برای عزیزان خواهم خون که راه حل های اولا این دولت رو از زمان هاشمی رفسنجانی میگن که در 10 سال اول اقتصاد چی بوده و چرا صنایع داشت میرفت جلو با 6 میلیارد یا 8 میلیارد پول نفت چطور اقتصاد میگشت و مردم چطور متحد بودن و با هم کار میکردن، علارغم این که دشمن مشغول کشتار بود، ولی از نظر اقتصادی، فقط از نظر اقتصادی و یعنی دهه اول دهه کشتار بود، دهه بود که سرنوشت بعدی رو تعیین کرد. خمینی مردم رو به جون هم انداخت. به جای اینکه مردم رو متحد بکنه و بسیج بکنه، مادر رو علیه دختر، پدر رو علیه پسر، همسایه رو علیه همسایه و اقوام رو علیه هم و کشور رو تبدیل می‌خواست یک هر شبت که یک سازمان امنیت 20 میلیونی درست بکنه. خیانت بزرگش در این بود. با همه اینها اقتصاد ایران در وضعیتی بود که مردم به استیصال و وضعیت امروزی نرسیده بودند. ولی به هر حال و بعد از زمان هاشمی رفسنجانی همینجا لازمه، چون بعضی هستن که میگن اگه شما چی کم داشتید در زمان شاه، ببین چی بود، بهشت برین بود. به یک معنای درسته، در یه زمانی که پول نفت به 20 میلیارد دلار رسید که نزدیک 200 میلیارد دلار امروزه و برای اینکه 6 میلیون بشکه نفت میفروخت، عرض شد که به یه طبقه متوسطی هم درست شده بود که به شمال به کنار دریا میرفتن و غیره و غیره که خود ما شاهد و ناظرش. ولی اینا این عزیزان متوجه نیستن. قبل از اینکه وارد بحث اینه که به اصطلاح دشمن خارجی چه کار میکنه، به همین دلیله که ما فقط ایران رو نباید ببینیم، باید دنیا رو نگاه بکنیم، باید سیستم جهانی رو نگاه بکنیم. زمان شاه یعنی در واقع دهه 1950-1960 و بخشی از 1970 میلادیه که در واقع بعد از کودتای 28 مرداد در 1953 که 32 خودمون باشه تا 57 که در حقیقت اواخر دهه 1970 میلادی باشه. در این سالها اقتصاد جهانی چی بوده؟ خود من امریکا بودم. اقتصاد جهانی توپ توپ بود، فقط ایران وضعیت اقتصادیش یه مقدار جلو نرفته بود. حالا بگذاریم برای در واقع طبقات بالا، اون 5% بالا، ولی یه طبقه متوسط هم درسته. ولی در افریقا هم این اتفاق افتاده، در امریکای لاتین هم این اتفاق افتاد. در خود امریکا من توضیح دادم که وضعیت، شما اوضاع مردم امریکا رو چند بار خوب اینجا من باز کرده باشم، دهه 1960 که بودم و بعدش که 1980 که برگشتم و تا رو امروز روز، اوضاع اقتصادی مردم امریکا اینجوری بوده که امروز در واقع یک نزدیک به نیمی از مردم امریکا یا در فقر یا در آستانه فقر، که اینجا من توضیح دادم و بعضیا خوششون نمیاد که من از امریکا انتقاد بکنم و بگم که اوضاع اقتصادی مردم امریکا چی هست. بنابراین کل جهان در زمان شاه اوضاعش توپ بود، برای اینکه 30 سال بعد از جنگ دوم جهانی بود که من بارها اینجا باش کردم که به چه دلیل اقتصاد جهان به دنبال اقتصاد امریکا، در واقع به دنبال اقتصاد اروپا که داشت خودش رو بازسازی میکرد، تمام خرابه هاش رو داشت. 1968 که من اونجا بودم، هر جای اروپا که میرفتیم مشغول ساختمون بودن، مشغول جاده ساختمون و غیره و غیره. اوجا توپ به توپ بود، اوجا کارگرا موقعی که تو آلمان، من تو برلین که بودم، دانشجوها علیه جنگ ویتنام اعتراض میکردن، کارگرای آلمانی میومدن سنگ و آجر پرتاب میکردن، برید فلان فلان شد، برید اگه میخواید تظاهرات بکنید اون بر دیوار، اون موقع هنوز دیوار برلین بود، برید اون بر دیوار هر کاری میخواید بکنید، فوش میدادن. همینطور که در امریکا موقعی که اون تظاهراتهای عظیم با مارتین لوترکینگ صورت میگرفت، تو خیابان 5 نیویورک از بالا کارگرها پاره آجر رو سر ما مینداختن، کاملا با رژیم بودن. کاملا مقاله مفصل بیرون اومده که چرا واقعا کارگرای امریکا در دهه 60 اوائل 70 با رژیم بودن و اصلا صحبتی از سوسیالیسم نبود. مقاله مفصلی هست که چرا خود رژیم داره به اسلام فکر سوسیالیسم دوباره کمک میکنه. اون موقع کسی اصلا راجب سوسیالیسم که الان 50% از جمعونای امریکا الترناتیو میخوان و صحبت از سوسیالیسم میکنن. چرا؟ برای اینکه اقتصاده. میخواستم این رو عرض بکنم که اگر در زمان شاه اینا میگن بهشت برین بوده، که بهشت برین آره برای 20-30% بالا بود، ولی همینطور که میگفتم همین عزیزانی که این صحبت ها رو میکنن برن و دهات اون زمان ایران رو در زمان شاه رو نگاه بکنن که چطور اطراف همین اهواز 19 لوله گاز میسوخت و محیط زیست اهواز رو نابود کرده بود، دود و گرما، و اون وقت دهاتی ها دنبال گاومیش تپاله جمع می کردن یا از تو چاله ها می رفتن نفت جمع می کردن. نفت جمع جوری نشت می کرد. این زمان شاه بود که من اینا رو نوشته بودم. شبا چرا منو شکنجه می دام؟ به خاطر همین جزوهی که راجبه همین قضایی ها نوشته بودم، بندر جنابه، بندر لنگه، اینا چی بودن؟ مردم چطور آب خوردن نداشتن، تشنه بودن. دهات کوچیله رو، دهات بایرحمد رو، تمام اینا رو، اطراف اهواز، اطراف شوشتر، تمام دهات عرب نشین رو که حالا میخوان نمان چیز بکنن، تمام شیفروز معیز هست، یعنی خیلی عضو خونشاش، بیماری خونشاش در همین دهات بیداد میکرد، که خود من تو بیمارستان جانی شاپور اینا رو میدیدم که چطور عرب هایی که می اومدن اونجا چطور مینداختنشون بیرون. پشت دیوار بیمارستان جانی شاپور شب تا صبح می خوابیدن، تخت براشون نبود. زمان شاه بهشت برین بوده، اون پولی که پخش شده بود، پول نفت عجیبی که لااقل از هر شود که 1352 که در حقیقت پول نفت یک بار دو سه برابر شد به دستور کیسینجر و امثال هم، برای اینکه پشتوانه طلا رو دیگه برداشتن و پشتوانه نفت اومد، ای باعث قیمت نفت میرفت بالا و در نشی ریخت و پاشها در ایران شروع شد. آره به طبقه متوسط. میخواستم این رو عرض بکنم که اینهایی که از این شعارها میدن و فکر میکنن زمان شاه بهشت برین بوده، اوضاع اقتصادیمون اینجوری نبوده که امروز هست، باید این رو در یه متن جهان رو ما باید ببینیم، اقتصاد جهانی رو باید ببینیم. رفتن به ریشه ها یعنی چه؟ رفتن به ریشه ها یه چیز عجیب و غریب معجزه است؟ خیر، در واقع تجزیه تحلیل اوضاع اقتصادی جهان یعنی سیستم حاکم بر جهان که ما هم بخش لایتجزایی از اینیم، بودیم و هستیم، که حالا امروز اینو من صحبتشو میکنم، ما بخشی از این سیستم جهانی هستیم. حالا این نظر این جانبه و در جای دیگه ندیدم که اتفاقا علت برداشتن شاه یکی از دلایلش، دلایل متعددی داره که چطور تاریخ مصرفش، چرا تاریخ مصرفش تموم شد. همینطور که عرض کردم یه مقدار این اواخر هارت و پورت میکرد، رفت قرارداد الجزیره رو بدون اطلاع، حالا یا خلاف اطلاعات هم امریکا و هم صهیونیستا و اسرائیل با صدام حسین بس، برای اینکه اونا میخواستن که ایران رو علیه عراق به جون عراق بندازن، که بعد میبینن شاه به دردشون نمیخوره از این جهت و خمینی به دردشون میخوره، این آدمشه که بیفته به جون عراق و جنگ رو آغاز بکنه که کرد. ولی از اون مهمتر این رو من در جایی ندیدم، اون عبارت از اینه که دیگه اقتصاد زمان شاه براشون قابل قبول نبود که به نوعی اقتصاد، حالا بگیم نوعی کینزی بود. همینطور که گفتم دانشگاه ها مجانی بود و غیره و غیره، اینا هم بود به دلیل مثلا وجود نفت و امثال هم و پول و میبایش. اقتصاد نئولیبرال اتفاقا در ایران پیاده میشد که آقای هاشمی رفسنجانی رو شک میبایش وارد میشد، کشتارها در دهه اول که زمینه آماده بشه، شاک داکترین زمینه آماده بشه تا آقای هاشمی رفسنجانی بیاد و اقتصاد نئولیبرال رو پیاده بکنه که در زمان شاه نبود. این تعریف زمان شاه نیست. میخوام عزیزان این رو بگم که ما سرنوشتمون فقط به دست خودمون تعیین نمیشه، بلکه اجنبی ها و اجنبی پرست ها در سرنوشت ما دخالت میکنن و دخالت مؤثر میکنن و تا زمانی که توده های مردم بسیج نشن، مردم متحدانه در برابر هم دشمن خارجی و هم داخلی نایستن، با سرنوشت ما بازم بازی میکنن. بنابراین یکی از دلایل دیگه تاریخ مصرف شاه تموم شده بود این بود که میبایست برنامه های نئولیبرال و جهنمی که هاشمی از زمان هاشمی رفسنجانی پیاده شدن پیاده می شدن. اینو من در جایی ندیدم. شما ببینید همین عرض شود که این اقتصاددان وطن فروش یه دفعه موسی غنی نژاد، ببینید چه انتقادی میکنه از اقتصاد زمان شاه. چرا؟ چون یه مقدار چیزای کنجیان داشت. چرا حالا شاه میتونه اینجوری ریخت و پاش بکنه و برای اینکه اوضاع جهانی اینجوری بود و اینو میخواست. ولی دیگه به دلیل بحران جهانی این قابل دوام نبود و میبایست سیاست های نئولیبرال پیاده میشد. عامل این چی بود؟ هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی که شروع کردن به پیاده کردنش تا به امروز که اقتصاد ما رو به اینجا برسونن که رسوندن برای اینکه دوباره دشمن بتونه وارد بشه و آقای روحانی چنان فشاری بر مردم وارد بکنه که بگه آره شاید ما به مردم مراجعه بکنیم که ببینیم باید مذاکره بکنیم یا نکنیم. این آدم خیانتکار ضد ایرانی، یعنی از این طریق مردم رو به درجه از استیصال و خرد و متلاشی شدن برسونه که تن به مذاکره یعنی تسلیم کامل بشن. اینا هم باید در نظر بگیریم. بنابراین مردم ایران باید فقط یه دشمن داخلی نبینن، عواملش در داخل دارن عمل میکنن. خواستم این بحث رو باز بکنم که چرا ما فقط دشمن داخلی رو نباید فقط دشمن داخلی رو ببینیم. با این مقدمه اینو آغاز میکنم. مردم ایران با یک دشمن روبرو نیستن. این شعار که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن که اونجاست، یه چیزی شبیه این گفتم نادرسته و باید تصحیح بشه. مردم ایران یک دشمن داخلی دارن که در واقع دنباله دشمن خارجیه. اسناد سیاهی بیرون اومده که کی پشت خمینی بوده، کی پشت هاشمی رفسنجانی بوده، کی پشت اخوان المسلمین به هیئت مؤتلفه بوده، کی پشت همین روحانی بوده که اگر یک دولت پنهان وجود داره، روحانی از مهرهای اصلی این دولت پنهانه. بنابراین یک دشمن داخلی داریم، یک دشمن خارجی. چرا؟ تاریخ جهان از زمان پاگذاشتن کریستوف کولوم به قاره جدید دگرگون میشه. یه نقطه عطف تاریخیه که نوم چامسکی کتاب 501ش در این زمینه نوشته که یک قوم بر بقیه جهان تسلط پیدا میکنه. از آن زمان به بعد سرنوشت کشورها فقط به دست مردمان آن سرزمین ها تعیین نمی شود، یعنی تضادهاشون فقط در داخل نیست. از نظر قوانین دیالکتیک فوق العاده این مهمه که بعضی ها میگن تضادها فقط در درونه. از زمانی که سیستم جهانی سرمایه داری یعنی اروپایی ها تسلط بر جهان پیدا می کنن، تضادها جابجا میشه، تضادها تغییر میکنه. بلکه علاوه بر نیروهای داخلی، نیروی خارجی وارد عمل میشود و در سرنوشت مردمان، اقوام و ملتها نقش بازی میکنه. مثالهاش، نمونه‌های تاریخیش. یک، پس از ورود کریستوف کولوم و سپس مهاجرین اروپایی، سرنوشت ده میلیون بومیان امریکایی شمالی، مرکزی، جنوبی دیگر تنها توسط خودشان تعیین نمی شود. تضادهای درونی خودشون سرنوشتشون رو تعیین می کنه، بلکه قلع و قمع و نابودی آنان به دست اجنبی و مهاجمین اروپایی صورت می گیره. سرنوشتشون دیگه از دست خودشون گرفته میشه. دو، فقط اونجا نیست. پس از شکست ارتش هند در جنگ پلاسی در بنگال اوائل قرن 18 به دست آقای لورد کلایف که بعدا یه افسر کوچک بعد که اومد در حومه لندن قصرش ساخت از فواره خونش شامپاین بیرون می آمد. از سرجوخه کلایف تبدیل شد به لورد کلایف، این کسی بود که هندی ها رو شکست داد. به دست نیروی دریایی برتر انگلیس دیگر سرنوشت مردم هند تنها به دست خودشون نبود. انگلیسی ها اومدن و سرنوشتشون رو از دست خودشون گرفت، بلکه نیروی اجنبی و تجاوزگر در سرنوشت اونها نقش تعیین کننده پیدا کرد، که در واقع مقالات متعددی هم نهرو، هر شود که نگاهی به تاریخ هر شود که هند، مقالات متعددی خود هندی ها نوشتن، و مارکس هم در مقالاتی که راجع به حاکمیت انگلیس بر هند در روزنامه دیلی تریبیون مال نیویورک نوشته، قشنگ اینا رو باز میکنه. چه پس از شکست ارتش چین در جنگ تریاک در دهه 1840، اینجا من راجبش صحبت کردم، سرنوشت مردم چین تنها به دست خودشون تعیین نمیشد از اون به بعد. انگلیسا در واقع ورود تریاک رو به اونجا در حقیقت به زور تحمیل کردن و در چند دهه بعد نیمی از مردم چین تریاکی شدن، برای که خرد متلاشی بکنن و مسلط بشن و شدن. چرا الان از دست چین ناراحتم؟ چون در اثر انقلابش استقلالش رو به دست آورد. و عزیزان پیشنهاد میکنم من یه ویدیو در ارتباط سایت تلگرامم گذاشتم از دیشب، عزیزان برن اینو نگاه بکنن که چین داره چی میشه. البته به زبان انگلیسیه، امیدوارم عزیزان بتونن استفاده بکنن که چطور چین داره تمدن جدیدی به وجود میاره، چی کار داره میکنه. برای اینکه کشوری که خودش رو رها کرد و اونجا بحث میشه که از 2500 سال 2000 سالش تمدن چین و هند، صنایع چین و هند تعیین کننده در جهان بودن، و از اون زمان که انگلیس ها میان هند رو شکست میدن ارتشش رو و چین رو شکست میدن، در 150 سال بعد چه بر سر این دو کشور آوردند و الان چقدر ناراحتن که این دو کشور دوباره به ویژه چین دارن دوباره کمر راست میکنن. اتفاقا در این ویدیویی که من گذاشتم دو نفر آدم دراستی وارد دارن صحبت میکنن، یکی مال سنگاپور هستش یکی هم مال چینه، که اینا صحبت میکنن که چین به چه راهی داره میره و هند چرا هنوز نیمی از مردمش در فقر زندگی میکنن. چین، زنان چین چطور آزاد شدن، زنان هند چطور هنوز زیر ستم هن. هر دوشون اینا با نظرات مختلف دارن صحبت میکنن و عزیزان اگر بتونن این رو نگاه بکنن که چطور سرنوشت مردم هند، سرنوشت مردم چین از دست خودشون به دلیل وجود یک دشمن خارجی گرفته شد. بلکه سیاست های انگلیس از طریق زور نظامی در سرنوشت آنها نقش تعیین کننده ای پیدا کرد. چطور همین شهر شانگهای موقعی که ارتش سرخ وارد اونجا میشه، فقط 40,000 فاحشه از دخترای کوچک گرفته دهاتی و نقششون رو همراه با آشغال هر روز جمع می‌کردن. امروز شایعه‌ها چی شده؟ عصبانیت اینا عصبانیت آقای ترامپ به هیئت حاکمه امریکا و انگلیس اینه که بعضی از کشورها دارن کمر راست میکنن و تسلط بلا منازع اینها رو دارن به چالش میگیرن، چنگ و دندان نشون میدن به ما، به ترکیه، به روسیه، به کوبا، به ونزوئلا. ببینید چه بر سر برزیل، در واقع برزیل رو در عرض همین چند سال که این فاشیست رو سر کار آوردن و کودتا کردن علیه دیلما روسف، تبدیل به یک کشور فرومانده شده. مردم نمیتونن بیان تو خیابونا، اینقدر جنایت رفته بالا. ببینید در آرژانتین که باز خانم کرچنر رو برداشتن، این فاشیست رو، موریسیو مرسی رو، مکری رو آوردن. اقتصاد آرژانتین داره از هم فرو میپاشه. ونزوئلا رو میخوان از پا در بیارن، اکوادور رو از پا میخوان در بیارن، به همینطور هندوراس رو پاراگوئه رو از پا در آوردن، نیکاراگوئه رو میخوان از پا در بیارن. اینا بشریت رو میذارن کمر راست بکنه، نفس راحت بکشه. دشمن ما همینجاست، فقط دشمن خارجی رو باید نگاه کرد. چهارم، پس از تسخیر مصر توسط فرانسه جنایتکار در زمان ناپلئون، سرنوشت مصر به دست خودشون بود. و ببینید که جنبش ملی گرایی رو، جنبش مهدی رو، جنبش عرشبت که چندین جنبش بزرگ ملی رو در اونجا با شکست رو برو کردن در اوال قرن، سپس تسخیر آن توسط انگلیس در اوال قرن 19، چطور سرنوشت مردم مصر عملا به دست اجنبی افتاد تا به امروز. فقط یه دوران جمال عبدالناصر بود که میخواستن خودشون رو آزاد بکنن و جاسوس دست نشاندهشون سادات رو بعدش بردن سرکو. به همین ترتیب تسخیر اندونزی توسط تجاوزگران هلندی، تسخیر شمال افریقا و هندوچین توسط فرانسویان، سرنوشت مردم مراکش، لیبی چطور به دست اجنبی افتاد و به روز امروز افتاده، و نیز شکست ایران در جنگ ایران و روس و تضعیف این کشور و در نتیجه تجاوزات مکرر انگلیس به کشور ما در قرن 19. بعد از اینکه ما شکست خوردیم، چطور در واقع به قول یروان ابراهامیان در زمان امیر کبیر و در واقع در شبت که و در ابتدای دوران قاجار ارتش اینا میخواستن به وجود بیارن که از منافع ایران در برابر تجارت تجاوز خارجی دفاع بکنن. بعدش چی شد؟ ارتش وظیفش این شد که در برابر مردم، یعنی دشمن داخلی رژیم، وارد عمل بشن، که در واقع زمان رضا شاه هم همینطور، زمان محمد رضا شاه هم همینطور. به جای اینکه فقط به اصطلاح نگهداری از مرزهای کشور در برابر دشمن خارج باشه، تبدیل شد به دشمن مردم ایران در برابر در واقع طغیان مردم و انقلاب مردم، سرکوب مردم. از قرارداد پاریس 1857 گرفته که در واقع هم هرات از ایران جدا شد، هم کلی به اصطلاح ایران نیمه مستعمره شد، تا قرارداد بارون جولیوس رویتر با ناصرالدین شاه، و بعدش هم قرارداد دارسی با مظفرالدین شاه. سرنوشت ما فقط در داخل تعیین می شده. از روی کار آمدن رضا شاه و نابود کردن دستاوردهای انقلاب مشروطیت، رضا شاه در این چه اومد؟ تاریخ 18 ساله آذربایجان رو عزیزان مال احمد کسروی رو بخونم که چطور 18 سال بیشتر طول نکشید و با اومدن رضا شاه تمام دستاوردهای انقلاب مشروطیت از بین رفت و دوباره یک دیکتاتوری انقلاب مشروطیت برای چه بود؟ دموکراسی بود. و راحت شدن از دست اجنبی. بعدش تجاوز به عنف در 28 مرداد که حالا هفته آینده در واقع من تا حدی راجبش صحبت خواهم کرد، در برابر اونایی که میگن آره تقصیر امریکا نبود، آیت الله کاشانی مصدق را انداخت، آخونده آقای عباس میلانی، این یه انقلاب نبود، این یک چیز مردمی بود، هرچند که این یه کودتا نبود، آقای صادق زیباکلام با چه وقاحتی میگه صبح کسی نیومد تو خیابون ولی بعد از ظهر ده ها هزار نفر اومدن علیه مصدق. این آدم چی؟ اسمشو بذارید نمیگه که دکتر مصدق از مردم خواست که نیومد تو خیابون، به این دلیل که مردم نیومدن تو خیابون. اون وقت بعد از ظهر ده ها هزار نفر مردم انقلابی اومدن در خیابون، یا شعبون جعفر، شعبان جعفری و اطراف شهر نو. اینان که در واقع بلندگوهای اجنبی در ایران هستن، در خارج و در ایران، کاظم علمداری ها، صادق زیبا کلام ها، عباس میلانی ها، محمود سریع القلم ها و اطرافیان آقای روحانی، اینان عوامل خارج، عوامل اجنبی که در ایران ما متاسفانه داشتیم. یه زمانی فراماسون را بودن و امروز اینا. و بعدش هم دخالت خارجی نبود برای قدرت گیری خمینی که من اینا رو وسیعا توضیح دادم. بحث من اینه که ما فقط دشمن داخلی رو نباید ببینیم، دشمن خارجی رو باید ببینیم. به همین دلیله که ما تاریخمون رو باید بخونیم، اقتصاد سیاسی جهان رو باید بخونیم. رفتن به ریشه ها مگه چیه؟ یه چیز عجیب غریب نیست. به بعضی از عزیزان که فرزن میگن آره بگو چطور فقط آخونده چطور باید برن کنا، خود آخونده دست بخته کیان. بنابراین کسانی که در حال حاضر به دلیل نفرت عمیق و کنترل ناپذیر و به حق خود از رژیم، نقش دشمن خارجی در به وجود آمدن اوضاع کنونی را نمی بینند، بهتر است به تاریخ مراجعه بکنند. سیستم حاکم در جهان دست کم از قرن 17 به این سو سیستمی براستی جهانی بوده است که هدف آن از ابتدا تقسیم جهان به دو بخش کاملا متفاوت بوده است، یک بخش صنعتی و یک بخش کشاورزی و تهیه کننده مواد اولیه و خام. تا زمانی که ما این تاریخ رو، یعنی تاریخ سرمایه‌داری رو مطالعه نکنیم، نمیتونیم اوضاع کنونی کشورمون رو درک بکنیم. تا زمانی که ما بیماری رو تشخیص ندیم، طبیب پزشک تا بیماری رو تشخیص نده میتونه نسخه بنویسه؟ بیماری رو باید تشخیص بدیم و فقط از طریق آخونده باید ببینیم رگ و ریشه های این آخونده چی هم، از کی پشتشون بوده. این آخوندهایی که توی شورای نگهبان و مجلس خبرگان نشستن شبکی نبودن؟ جنتی و خزعلی که حالا اون یکی رفت، اینا شبکی نبودن؟ مصباح یزدی شبکی نبوده؟ محمد یزدی و بقیه شون اینا با شبک کار نمی کردن؟ اینا شبکی بودن و شبکی ها به قدرت رسیدن. پس چیزان به من حالا ببینید، بعد از انتقال قدرت زیر نظر آقای بهشتی و ابراهیم یزدی اسناد سواک به دست کی افتاد؟ به دست ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی این اسناد رو به دست کی داد؟ به دست خمینی. یعنی گوشت رو داد دست گربه و بلعتو شد. چرا؟ چون اسم آخوندهای سواکی توی این لیست بود و ابراهیم یزدی میدونست و داد به دست خمینی که ناپدید بشه. اکثر قریب اتفاق این مکارم شیرازی، قدرت فقط دست خامنه ایه. خامنه ای اگه تکون بخوره همینا میندازنش تو مجلس خبرگان، توی شورای نگهبان میندازنش. همین حوزه علمیه قم، همین مکارم شیرازی، همین جنتی. خامنه ای اگه دست از با خطا بکنه میندازنش. خیلی ها فکر میکنن که قدرت فقط دست خامنه ایه. همین سواکیان، اینا به قدرت رسیدن. فقط دشمن داخلیه. اینا دنباله های سواک و زمان شاه هست. انتقال قدرت کاملا مدیریت شده بوده از خارج. مردم اومدن انقلابم کردن، ولی به دلایلی که عرض کردم، ناآگاهی، عقب ماندگی و غیره و غیره، که خود این ناآگاهی ها و عقب ماندگی ها علتش چی بود؟ برید به زمان شاه نگاه کنید. که همینطور که عرض کردم، همین کتاب هایی که الان در ایران چاپ میشه، دلم میخواد خط زیرش بکشم که مگه ما چه کم داشتیم در زمان شاه؟ هر صفحه از این کتاب ها 6 سال زندان داشت. کتاب مادر گورکی رو، کتاب من فلان رو، کتاب آل احمد رو، غرزدگی رو، من به طور پنهانی به دستم رسیده. شما فکر می‌کنید کتاب کثیف و لجن‌آلوده‌ای مثل غرزدگی آل احمد به طور دزدکی دست من رسید؟ 6 سالی زندان داشت. علت عقب موندگیمون چی بوده؟ علت ناآگاهیمون چی بوده؟ علت مسلمون شدن مردم و رفتن دنبال یک آخوند قرون وسطایی چی بوده؟ چون سیستمی بر سر کار بود که پدر و چه پسر. پدر لبهای کیو دخت، کیو کشت تو زندان. ببینید تمام مغزها رو کشت، قتل عام کرد، به زندان انداخت، شکنجه داد، هم پدرش و هم پسر. به چه کسایی اجازه رشد داد؟ به مساجد، به تکایا، به آخوندا، به حضرت رضا، به قوم. اینا رو ملت ما باید بدونه. تمام اینا رو باید که فقط ببین، فقط نبینه که الان بره شیر یا گوشت 70,000 تومانی بخواد بخره، در رگای گردنش متورم بشه و بگه این بره هر چی میخواد بیاد، حتی امریکا دوباره بیاد. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم. در واقع بحث امروز من راجع به اینه که اونهایی که میخوان به ما بگن فقط یه دشمن داریم، همینجاست. اونا که میگن اونجا جای دیگرش، اینا رو ولش کن. خیر، دشمن خارجی منتظره که دوباره خیش برداره و ما رو در یک منجلاب تازه. ملت ما باید حالا آگاهیشون رو ببرن بالا و دوباره در منجلاب دیگه نیفتن و به دست پرتوان خودشون و با قدم های شمرده کمیل که گفتم راههایی رو که به هر حال هر کسی راههای نجات به قول معروف پیشنهاد میکنه. ولی امروز چون بحث من راجع به دشمن خارجیه، دلم میخواد یه نقل قول نسبتا مفصلی از دکتر ابراهیم رزاقی بیارم که این انسان واقعا گفتم هیچ وقت آقای روحانی نمیاد از فرشاد مؤمنی دفاع چیز بکنه، دعوت بکنه، از ابراهیم رزاقی، از حسین راغفر و ده ها و صد ها انسان دیگه و اقتصاددونای تاپ و ملی و ایران دوست دعوت بکنه که اقتصاد ایران رو بگردونه. نمیدونم، من فرصت اگه شد این هفته و یا هفته آینده که این 38 اقتصاددان باز میکنن که این دولت نویشه چه کار داره میکنه به اقتصاد ایران و به کجا این اقتصاد رو رسونده. اینا وطن فروشیه. ببینید ابراهیم رزاقی میگه که اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از همان آغاز تهاجمات اروپا که من چکیدش رو اینجا گفتم که تهاجم از زمان کریستوف کلم که وارد میشه و در واقع سیستم تبدیل به یه سیستم جهانی میشه، دیگه فقط کشورها نیستن که تضادهاشون در داخل تعیین بشه، تضادهای داخلی دارن ولی تضاد دیگه یه تضاد جهانی میاد وارد میشه. با نگاهی به افق آینده در نظر آوریم، پنج مرحله را میتوان تشخیص داد که متناسب با تغییرات به وجود آمده در داخل کشورهای گروه اول، یعنی کشورهای پیشرفته که ابتدا دوره مرکانتیلیزم، بعد انقلاب صنعتی صورت میگیره، مراحل مختلف از نظر افزایش امکانات مالی صنعتی، تکنولوژی و وسایل ارتباطی و در پاسخ به مقاومت در داخل کشورهای گروه دوم، برای اینکه دائم در برابر اینا مقاومت بوده، هم مردم مصر، هم مردم ایران، هم مردم چین، هم مردم کشورهای امریکایی مقاومت می‌کردن و افزایش آگاهی آنها دگرگونی‌های در شیوه‌ها و ابزارهای سلطه گروه اول بر گروه دوم جهت تأمین تداوم آن به وجود آورد. حالا در نخستین مرحله که در واقع از قرن 17 هم واقعا شروع میشه، عزیزان به یاد بیارن که در واقع از زمان صفویه شروع میشه. ابتدا کیا میان در خلیج فارس؟ انگلیسی ها که نبودن، پرتغالی ها بودن، چه جنایاتی کردن؟ در حالی که چینی ها به مدت چندین قرن میومدن به خلیج فارس، آیا قصد تجارت داشتن و یا تسخیر؟ به محضی که پرتغالی ها اومدن دست به کشتار و همین جزیره فیش و هرمز و فلان اینا رو شروع کردن به تسخیر. بعدش هلندی‌ها یه جنایتکار اومدن که اونا رو قلع و قمع کردن، که در واقع رشوه بهشون دادن به پرتغالی‌ها، در رو باز کردن به روی هلندی‌ها و هلندی‌ها دست به کشتارشون زدن. بعد از هلندی‌ها انگلیسی‌ها وارد شدن، اونا رو بیرون کردن، خودشون مسلط بر خلیج فارس، هم جنوبش که همین هر شبت که همین شیخ نشین ها رو به وجود آوردن، خانواده هم آل نهیان و آل سباه و آل خلیفه و آل این و آل سعود و انگلیسی ها درستشون کرد و بعد اومدن جنوب کشور ما رو اشغال کرد. بنابراین تسلط اینا در واقع از زمان صفوی آغاز میشه. شما باید به چه دلیلی که من به عزیزان پیشنهاد کردم کتاب مقاومت شکننده رو جان فورن بخونم، تمام اینا رو توضیح میده. که ما از قرن 17 به بعد گرفتار اینا بودیم. اون موقع البته اینا میخواستن تجارت رو به همین کار رو کردن، از بس دولت صفویه گرفتن، خودشون واسطه در واقع حمل و صادر کردن ابریشم خام، مواد خام و غیره و غیره متاسفانه و بعضی از فراورده های ایران رو به کشورهای دیگه تجارت رو تو، برای این که در دوران مرکانتیلیست صنعت مهم نبود، تجارت مهم بود. ابتدا اینا ناوگان های دریاییشون رو درست کردن چون دریا در اختیارشون بود. کشورهایی مثل هند، مثل چین و غیره و غیره احتیاجی به این رفتن و تسخیر کشورهای دیگه ندارد. خودشون کشورهای ثروتمندی بودن، نمیخواستن برن که به کشورهای دیگه تجاوز بکنن. اروپایی ها در واقع ناوگان دریایی عظیمی به وجود آوردن، هم ناوگان دریایی تجاری و پشتش نظامی که بیان این کشورها رو، ابتدا تجارت رو در دست خودشون گرفتن. که اینا در مورد ایران کاملا همینطور که عرض کردن، ابتدا پرتغالیا، بعد هلندیا، بعدش انگلیسیا. بنابراین در شروع در نخستین مرحله که سرمایه‌داری نوخاسته هنوز در آغاز راه است، هنوز صنعتی نشده، از شیوه های قدیمی غارت استفاده میکن. ببینید چه بر سر بومیان امریکا بود، چه در شمال، چه در امریکای مرکزی، چه در جنوبی، و با اسلحه برتر. بارها اینو من تسلط غرب بر شرق، همینطور که در عرشبت پال کندی صحبتشو میکنه، اسلحه برتر، اروپایی ها اسلحه برتر داشتن. دلائلش هم عرشبت زیاده که چرا و چرا دل به دریا زدن و رفتن و کشورهای دیگر رو ابتدا بنادرشون رو تسخیر کردن و بعد کم کم به داخل نفوذ کردن با اسلحه برتر مغلوار هر گونه مقاومت را در هم می‌شکند و در آنجا که این ابزار کارآمد نیست، با استفاده از برتری ناوگان دریایی واسطه تجاری کشورها می شود و کالاهای آنها را با هدف غارت مبادله می کنند. این دوره مرکانتیلیسم که در واقع اینا هدفشون اینه که مواد خام رو از این کشورها بگیرن و با قیمت وحشتناکی در اروپا بفروشن و سودهای کلان واقعا دیگه سرمایه های تجاری عظیمی بعد از اینکه طلاها و نقره ها و تمام جواهرات و غیره و غیره هم از در واقع هند غربی که امریکا باشه و هم از هند شرقی میارن در اروپا و انباشت اولیه سرمایه صورت میگیره که مقدمات در واقع جهش صنعتی و انقلاب صنعتی شونه، باید اول انباشت اولیه با وجود بیاد و این تمام به ضرر کشورهای جهان سوم که بعداً تبدیل به جهان سوم میشه تمام میشه. در مرحله بعد قدم به قدم اینا رو توضیح میده. در مرحله بعد با توجه به رشد اقتصادی خود در اثر این غارت ها، موقعی که اینطور خروار طلا و نقره از امریکا و انواع و اقسام ادویه و بعد شکار جنایتکارانه مردم افریقا و بردنشون به جزایر آنتیل و امریکا و اونجا در واقع با کشتکارهای نیشکر و امثالهم و امثالهم و مشروبات الکلی چه ثروتهایی به اروپا وارد میشه در اثر این غارت و چپاول در مرحله اول، هم شکار انسانها و بردگی و هم غارت این کشورها. در مرحله بعد با توجه به رشد اقتصادی خود و نیازهای فزاینده به مواد اولیه و وجود کالاهای صنعتی، حالا مرحله بعد چه کار میکنم؟ بعد از اینکه انقلاب صنعتیشون رو بعد از انباشت اولیه صورت میدن، احتیاج به مواد اولیه دارن و بازار برای کالاهای صنعتیشون وارد مرحله دوم میشن و عدم امکان استفاده از شیوه ها و ابزارهای قدیمی غارت و چپاول دیگه امکان نداره، شیوه های استعماری اداره امور جهان سوم را برگزیدن که در مورد مصر اداره می کردن. هم فرانسوی ها تسلط کامل، یعنی مستعمره کامل، هم هند هم بعد شین. ایران رو نتونستن. در زمان وسوق الدوله بخواستن قرارداد 1919 رو که ایران را تبدیل به مستعمره کامل، مردم زیر بار نرفتن. قرارداد درس پیدا کرد، تو روزنامه حبل المتین اومد، مردم چیز کردن، به انگلیسی ها متوجه شدن که ایران رو نمیتونن مستعمره کامل مثل مصر، مثل هند بکنن. تصمیم گرفتن که یه مرد قدرتمند بیارن که در واقع ایران رو این رو مستعمرش بکنن. رضا شاه رو آوردن، رضا خان میرپنج رو در واقع آوردن. هر طبعه که شیوه های استعماری اداره جهان سوم را برگزیده و با تحمیل تقسیم کار بین المللی، تقسیم کار چه جوری؟ و نابودی صنایع دستی، قرارداد 1857 چرا با ایران بستن؟ برای خرد و متلاشی کردن صنایع نطفه‌ای کشور ما. چین رو چرا قرارداد باش بستن؟ هند رو، هند به کشور مولد و صنعتی. چین یه زمانی 75% از تولید صنعتی جهان رو داشته، صنایع اون روز رو. بعدش چی شد؟ اولین کاری که اینا کردن به طور سیستماتیک از بین بردن صنایع نطفه‌ای کشور ما. در واقع بارها من گفتم بعد از این که ما شکست خوردیم از روسیه تزاری، قراردادهاشون طوری بود که فقط تعرفه گمرکی رو روی در واقع واردات ایران از این کشورها برداشتن. تنها کاری که کردن این بود، یعنی در واقع صنایع نطفه‌ای ما رو از این طریق نابود کرد. قبل از قراردادهای ترکمانچای و گلستان، صادرات ایران به روسیه 3 برابر وارداتش بوده. بعد از این قرارداد درست معکوس میشه، واردات ایران 3 برابر صادراتش به روسیه میشه. به همین ترتیب انگلیس استفاده کرد از این قضیه و قرارداد 1857 رو بست که یکی از موادش همین بود که تعرفه گمرکی رو بر سر کالاهای انگلیسی برداشت، صنایع نساجی ما رو بر سر، که مثل این که تلویزیون یه چیزی شد هر شبت. اوکی، بله. عشق میکنم عزیزان و بینندگان عزیز، ما نمیدونیم این عوامل داخلی بودن یا عوامل خارجی، ولی به هر حال 4-5 دقیقه برنامه اینجوری شد. داشتم صحبت میکردم که عوامل خارجی چی کار میکنن. هر شود که و اینا به قول دکتر ابراهیم رزاقی چطور در مراحل مختلف بستگی به این که قدرت خودشون چی بوده که ابتدا زور نظامی بوده و مقاومت کشورهای قربانیشون چی بوده، سیاستهاشون رو همینجوری تغییر دادن. بنابراین ادامه میدم، امیدواریم که عوامل خارجی این برنامه رو اینجوری که نکرده باشه، ولی برتری ناوگان دریایی واسطه تجاری کشورها میشود و کالاهای اونها رو با هدف غارت مبادله میکنند، یعنی با قیمت ارزون میخریدن و با قیمت بسیار گرونتر به جاهای مختلف دنیا میفروشند. در مرحله بعد با توجه به رشد اقتصادی خود و نیازهای فزاینده به مواد اولیه و وجود کالاهای صنعتی تولید شده مازاد، این البته زمانیه که در واقع بازارهای خودشون اشباع میشه. من بارها و بارها از آقای سیسیل رودز نقل قول کردم اینجا، که البته لنین هم توی کتاب امپریالیسمش، که سیسیل رودز توی شهر لندن گردش میکنه و میبینه که این همه فقیر تو لندن هست. میگه ما یک چنین قدرت صنعتی داریم ولی این همه هم فقیر داریم. چرا اینجوریه؟ ما احتیاج به بازارهای جدید داریم. و در وجه ایشون به فکر میفته که باید بازارهای جدید به وجود بیاره. و صحبت کردم که اواخر قرن 19 اینا در کنفرانس برلین افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن و آقای سیسیل رودز ما میدونی میره که افریقای جنوبی و رودزیا، کشور رودزیا که حالا زیمبابوه شده، به اسم آقای سیسیل رودز هستش. و ببینید که یک بورسیه تحصیلی هم به اسم آقای رودز. بنابراین اینا متوجه میشن که برای اینکه اصابت که کالاهاشون رو بتونن بفروشن احتیاج به بازارهای جدید دارن و عدم امکان استفاده از شیوه ها و ابزارهای قدیمی، شیوه های استعماری اداره امور جهان را، جهان سوم را برگزیده و با تحمیل تقسیم کار بین المللی استعماری و نابودی صنایع دستی مستعمرات، ابزار سلطه بر تجارت خارجی این کشورها را با محتوای جدید به کار بیجیرم. همینطور که عرض کردم که برنامه قطع شد متاسفانه، اینا یکی از کارهای مهمی که از نظر خودشون میبایست صنایع نطفه‌ای ما رو از بین میبردن، میبایست جلوی انقلاب صنعتی ما رو میگرفتن و گرفتن. علت اینکه الان چین رو به عنوان دشمن شماره یک خودشون دارن میشناسن، علتش چیه؟ علتش اینه که چین بعد از این که یک انقلاب واقعی کرد، انقلاب صنعتیش رو صورت داد. هند هنوز نتونسته، افریقای جنوبی هنوز نتونسته، برزیل هنوز نتونسته، ایران، مصر، اندونزی نتونستن. اینا درس‌های تاریخی عظیمی برامون داره. من این ویدیویی رو که گذاشتم تو سایت تلگرام راجع به همین قضایا صحبت می‌کنم که تفاوت بین چین امروز که انقلاب صنعتیش رو انجام داده و افریقای جنوبی، هند، برزیل که هر سه اینها هم جز بریکس هستن. تفاوتشون چیه با چین؟ هیچ کدوم از اینا، یه نه هند، نه برزیل، نه افریقای جنوبی، انقلاب صنعتیشون رو به راستی انجام ندادن و هنوز فقر گسترده ادامه داره. در چین تا 2025 مسئله فقر رو میخوان از بین ببرن و میتونن و خواهند کرد، به خاطر اینکه انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن. و نه تنها اون، بلکه الان 60 کشور رو در همین یک جاده و یک کمربند میخوان از فقر بیرون بکشن. کشورهای افریقایی رو میخوان بیرون بکشن، امریکا و انگلیس، فرانسه، آلمان. اینو تحمل میکنن؟ تحمل نمیکنن. اینا دشمنان بشریت هستن. نمیذارن کشورهای جهان سوم کمر راست بکنن. پس این مرحله دوم. در مرحله سوم با تراکم سرمایه در کشورهای توسعه یافته و ساختاری شدن الگوی تولید مواد خام کشاورزی، اینا جا میندازن که به یک بخش عظیم از جهان باید مواد کشاورزی و مواد خام، از نفت گرفته تا مس گرفته تا قلع و امثال هم و خودشون اتومبیل تولید بکنن، راهن تولید بکنن، بعدش کامپیوتر تولید بکنن و با قیمت خون پدرشون و مادرشون به ما بفروشن. تولید مواد خام کشاورزی و معدنی در مستعمرات و مقاومت شدید مردم این کشورها و قطبندی جدید بین المللی و عدم امکان اعمال شیوه های استعماری، روش های نوع استعماری در پیش گرفته میشه. ایران تبدیل به یه نوع مستعمره میشه. در زمان رضا شاه صدور سرمایه چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم در فرزن بانک شاهی و چه غیر مستقیم، کارخونه های قند و قند شازند و پارچه بافی های اصفهان و عشبت پنبه پاکنی شوشتر و کارخانه جاششون از کشورهای صنعتی می اومد. یه پیش و مهرش هم که خراب می شد کارخونه وای می شد، یعنی محتاج خارج بودیم. و چه غیر مستقیم، و سپس پرداخت وام و کمک به کشورهای جهان سوم که از نظر مالی برشون مسلط میشن و تقسیم کار بین الملل و تقسیم بین المللی کار را تعمیق میکنن و بر سودهای به دست آورده از نابرابری نرخ مبادله کالاهای اولیه را چه تعیین میکنه. من قبلا صحبت کردم که فرزان یک کیلو شکر رو از مکزیک وارد میکنم 10 سنت و بعدش از طریق کوکاکولا و شیرینی 10 دلار بهشون میفروشم. همون شکر رو که ماده خام از مکزیک وارد میکنم و به همین ترتیب پنبه و نفت و از خود همین یک بشکه نفت چند ماده میسازم؟ 10,000. به یک بشکه نفت رو که 70 دلار میخرم چقدر ارزش افزوده بشه؟ 700,000 دلار. و فراورده هاشون رو به ما میفروشن. نرخ بالای بهره وام ها و سود سرمایه گذاری در جهان سوم. در مرحله چهارم با گسترش مقاومت ها و ناکام ماندن استقلال سیاسی کسب شده، که مثلا به هند استقلال دادن، به ایران استقلال دادن و غیره و غیره، دلیل شکست در کسب استقلال اقتصادی، ما حالا جمهوری اسلامی که میگه ما مستقلیم، آیا واقعا یک کشور مستقله؟ آیا اقتصادش وابسته نیست؟ به طور کامل وابسته است. و ناکاماندن استقلال سیاسی به دلیل شکست در کسب استقلال اقتصادی و توجه جهان سوم به صنعتی شدن به عنوان کشورهای توسعه یافته، به سپس هر شود که عوض میخوام عاملی برای رهایی با هدف رشد الگوی مصرف منطبق با نیازهای کشورهای توسعه یافته در مستعمرات، ایجاد صنایع وابسته مصرفی، همه اینا مهمه. امیدوارم عزیزان از خوندن این خسته نشن و خودشون در الگو این در کتاب الگویی برای توسعه اقتصادی ایران اومده که دکتر ابراهیم رجاقی اینو بعد از جنگ نوشت و راه‌های پیشرفت توسعه اقتصادی ایران رو به آقای هاشمی رفسنجانی نشون داد، قدم به قدم نشون داد و هاشمی رفسنجانی وطن فروش درست عکسش عمل کرد. این یک اقتصاد ملی بود که در واقع دکتر ابراهیم رجاقی میخواست از قدم اول تا کاتینگ اج چطور ایران باید جلو بره، یه اقتصاد ملی رو چجوری میشه پیاده کرد. هاشمی رفسنجانی به صحبتش، به حرفش گوش کرد. همین الان دکتر حسین راغفر چی بهشون میگه؟ دکتر فرشاد مؤمنی چی بهشون میگه؟ حتی محسن رنانی که اون معلوم نیست داستانش چیه چی بهشون میگه؟ میرحسین موسوی چی بهشون میگه؟ به همین ترتیب. ولی اینا گوش میکنن، اینا وابستن. مردم ما آره دشمن داخلی رو دقیق باید بشناسن، ولی در نظر داشته باشن که آنچه که آقای روحانی با نوشتن کتابش، عزیزان باید کتابش رو بخونن، امنیت ملی و توسعه اقتصادی در ایران به همراه نوبخت و ترکان و سایر وطن فروشا، همین جهانگیری و مسئول نیلی و امثال هم، این هم مال مکتب شیکاگو و عامل وابستگی ایران از نظر اقتصادی هم. اینا رو باید شناخت و برخورداری از امکانات جدید حمل و نقل و ارتباطات جهانی زیر سلطه شرکت‌های فراملیتی ما رو بردن و در مستعمرات سابق از سوی کشورهای توسعه یافته این دفعه مجاز دانسته می شود. ایجاد این صنایع الگوی تولید و مصرف وابسته را در جهان سوم گسترش می ده، می زنم کارخانجات هم وارد بشن. عزیزان به من نامه نوشتن، ایمیل زدن که خب صنعتی شدن مگه چیه؟ ما کارخونه ذوب آهن داریم، ماشین سازی تبریز داریم، تراکتورسازی تبریز داریم، ماشین سازی عراق و و و و پس صنعتی نشدیم. این صنعتی شدنه؟ صنعتی شدن این نیست. صنعتی شدن بارها من گفتم احتیاج به یک بسیج ملی داره. آنچه که در چین صورت گرفت به این دلیل موفق شدن تریاک رو از بین ببرن، مردم رو بسیج بکنن و انقلاب صنعتیشون رو حتی بعد از اینکه شوروی تکنیسیان ها و مهندسینشون رو بیرون کشید و حزب کمونیست اعلامیه داد که ما باید از صفر شروع بکنیم و شروع کردن. حالا بعضی ها میخوان بگن که از زمانی که تنگ شیاپینگ اومده چین شروع کرده به رشد کردن. پایه های انقلاب صنعتیش رو از دهه 1950 و 60 در واقع چین ریخت، به ویژه دهه 60 و 70 که بر پایه اون تونستن اجازه بدن که سرمایه های خارجی وارد بشن، منتها به شرط ها و شروط ها که از تکنولوژیشون استفاده بکنن و توانش رو داشتن که استفاده بکنن و بعدش اینا تونستن نه تنها از علم و تکنولوژیشون رو بگیرن بلکه نذاشتن که تمام سودشون رو و چیزشون رو همینجوری به خارج بفرستن، میباش در اونجا سرمایه گذاری میکردن. بنابراین من این ویدیو رو که در سایت عرشبت که تلگرام گذاشتم جنبه های بسیار آموزندهی برای آیندهی کشور خودمون داره که ما چه راهی رو باید طی بکنیم. اینا نمیخوان بذارن که ما رشد بکنیم، انقلاب صنعتی بکنیم، ما رو میخوان وابسته نگه دارن و عواملش الان دشمن داخلی یعنی همین دولته که باید ما بشناسونشون و در نتیجه باید جلوی ادامه وابستگی و وابسته شدن عمیق‌تر رو به هر شکلی که شده بگیریم و با توجه به از خود بیگانگی مورد نوع جدیدی از وابستگی را که وابستگی به مواد اولیه صنایع مصرفی، قطعات ماشین آلات، تکنولوژی، این نوعی وابستگیه که در واقع هر قطعی که خراب میشه باید از خارج وارد بشه، همراه با آن وابستگی به مواد غذایی که رشد جمعیت در جهان سوم و غیره و غیره، حتی در واقع کشاورزیمون رو هم وابسته میکنن. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم. امروز میخواستم بنابراین این یه مقدمه برای جلسات آینده که ما تضادهامون فقط یکی نیست، تضاد داخلی داریم، تضاد خارجی داریم. از هفته آینده تضادهای داخلی رو من باز میکنم. هر شبت که بر پایه مقاله بسیار جالبی که یه نفر، حالا اسمش معلوم نیست، نوشته و در 21 مورد تضادهایی رو که مردم با رژیم دارن باز میکنه. بنابراین از هفته آینده من تضادهای مردم رو با رژیم یکی یکی میخوام باز بکنم و بعد دشمن خارجی رو من قبلا تضادهاش رو باز کردم، ولی این بهانه ای به دست من میده که دوباره برسم به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و بعدش تعریف ها رو از سوسیالیسم و غیره و غیره رو ادامه بدم. بنابراین این یه مقدمه بود امروز. اگر یه کمی پراکنده بود عرض میخوام و عوامل داخلی یا خارجی برنامه رو به هم زدن یه مقدار، هر شود که برای این بود یه مقدمه برای جلسات آینده که تضادهای مردم رو با عوامل داخلی و بعدش با عوامل خارجی اینا رو کم کم و کم کم طی چند جلسه بازشون بکنیم. بنابراین عزیزان عرض میخوام که برنامه یه مقدار قطع شد چند دقیقه و بالاخره با کوشش های فرزاد دوباره برقرار شد. بنابراین دوباره از عزیزان در واقع باید بگم که اگر کمک عزیزان نرسه برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بعدش دوباره تکرار بکنم که فردا ساعت 6:30 بعد از ظهر در انجمن گلبان راجع به همین مسائل صحبتی خواهم داشت. بنابراین فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره که از اون طریق عزیزان میدونن توی تویتر برن دنبال برنامه، بعدش به تلگرام میره و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی که در واقع بروز شده اخیراً، و بعدش هم به سایت mmohit.org صداش خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.